بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فرهنگ پاک اسلام برای هفت عضو ظاهر بدن، چشم و گوش و زبان و دست و شکم و غریزه جنسی و قدم، آلودگی هایی رو بیان میکنه، چنان که برای هر یک طهارت و پاکی بیان میکنه. برای درون یا به تعبیر عالمان علم اخلاق برای نفس، که البته این تعبیر رو از قرآن کریم گرفتن و به فرموده دانشمندان این زمان برای روان هم آلودگی بیان میکنه و هم طهارت بیان میکنه. این که در قرآن میخونیم از اهداف عالی نبوت پیغمبر عظیم الشأن اسلام یزکیهم بوده، تزکیه به معنای پاکی و طهارت در جهتی و به معنای رشد و نمو. معلومه اگر باطن، اگر روان آلوده بمانه میپوسه، پوک میشه و انسان بی ارزش میشه، تا جایی که خداوند میفرماید برای این گونه افراد لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ترازوی سنجشی برپا نمی کنم، چون چیزی ندارن که با اون ترازوی سنجش قیامتی سنجیده بشن. پوکن، سبکن. ولی وقتی که آلودگی های درون بر اساس طرح اسلام پاک بشه، درون رشد میکنه، نمو میکنه و به فرموده قرآن مجید انسان تبدیل به یک شجره طیبه میشه که این تعبیر در سوره مبارکه ابراهیمه. شما در تمام کره زمین مکتبی رو، مدرسه‌ای رو، فرهنگی رو واقعا پیدا نمی کنید که آلودگی های اعصاب و جوارح و آلودگی های باطن و پاکی های اعصاب و جوارح و طهارت باطن رو مانند اسلام جامع و کامل بیان کرده باشه. من یه مطلبی رو براتون عرض بکنم که این مطلب در طب و نزد دانشمندان با ارزش علم طب و علم بهداشت خیلی مهمه. این بزرگواران میگن از ابتدا باید مردم رو عادت داد، مردم رو تعلیم داد، مردم رو یاد داد که نسبت به عوامل آلودگی جسم، عوامل آلودگی خانه، عوامل آلودگی شهر جنبه دفعی به خودشون بگیرن، نه جنبه رفعی. این دفع و رفع دو موضوع بسیار مهمه در دانش بهداشت و علم طب. میگن از اول باید در ورود عوامل زیانبار برای جسم و بست. اگر بنا به حفظ طهارت باشه، بالاتر از سه روز خود رو محروم از حمام نکنن، بینی خود رو دائما بشوین، مسواک دهان و دندان رو ادامه بدن، از اون چه که زود آلوده میشه و مونده است بپرهیزن، از پرخوری فراری باشن. این جمعه دفعه، یعنی از اول اجازه ندن که دهان و دندان، دستگاه تنفس و ریه، دستگاه گوارش آلوده بشه، مریض بشه. اما جنبه رفعش اینه که خدای نکرده افراد قفلت بکنن، آلوده بشن، ریه‌شون آلوده بشه، دهانشون و دندانشون آلوده بشه، دستگاه گوارششون آلوده بشه اون وقت بلندشن با گردن کج و با حال نزار به طبیب مراجعه کنن که طبیب برای اونها عمل رفع رو انجام بده، یعنی بیاد یه مقدار دارو تجویز بکنه که با قدرت دارو آلودگی ها رو از بدن برانه، بیرون کنه، برداره از میدان بدن این علل زیانبارو بلند. میگن از اول نگذارید این علل وارد بدن شما بشه، همیشه اخلاقتون نسبت به آلودگی ها اخلاق دفعی باشه، نه اینکه معطل کنین خودتونو، بیمار بشین و بعد در مقام رفع برایید، از اول در مقام دفع باشین. این حرف دینه که بعداً از طریق انبیاء خدا به رشته های دیگه راه پیدا کرد، جنبه دفع، جنبه رفع. خب در مسائل معنوی هم همینطوره، اسلام اصرار داره که یه مرد پاک با یه زن پاک ازدواج بکنه. شما اگر آیات قرآن مجید رو ببینید در همین باب ازدواج هم به مردان سفارش میکنم به زنان، میگه من اجازه نمیدم مرد مؤمن با زن مشرک ازدواج بکنه، اجازه نمیدم زن مؤمن با مرد مشرک ازدواج بکنه. از آدم آلوده بپرهیزید. گاهی هم توجیه نکنه جوان مؤمن بگه حالا من علاقمند به این دختر شدم، یا دختر متدین بگه من علاقمند به این جوون شدم، اگه بی دینه، اگه بی نمازه، اگه آلوده است، اگر پلیده، من با جلب کردن او رو اصلاح میکنم. کار اصلاحگری یه کار هنرمندانه است، این یا کار انبیاست یا کار ائمه یا کار عالم ربانی. بیمار معنوی رو به این راحتی نمیشه معالجه کرد. جوابم نداده این مسئله، زیاد اتفاق افتاده. جوان پاک مال یه خانواده متدین با یه دختر بیدین از یه خانواده کم ارزش یا بی ارزش باش ازدواج خواسته بکنه، منعش کردن، گفته از باب امر به معروف و نهی از منکر، از باب نجات یک انسان من باش ازدواج میکنم و زیر دست خودم اصلاحش میکنم. اصلاح گاهی نشده، به طلاق خورده، یا فاسد صالح رو هم فاسد کرده. اصلاحگری خیلی کار هنرمند، طب معنوی مثل بیماری بدن میمونه، که پیغمبر اکرم میفرماد مریض، این جمله در کتاب با عظمت مجموعه ورامه که کتاب بسیار پرقیمتی قدیمی هم هست، پیغمبر می فرماد مریض خودشو دست خودش نده. چون این مریض خودشو دست خودش بده، میگه من خربوزم میخورم، طوریم نمیشه، سرکم میخورم، طوریم نمیشه، این گوشت رو هم میخورم، طوریم نمیشه. این داره دروغ میگه. چرا؟ اگه بخوره بدتر میشه. مریض باید خودشو بده به طبیب متخصص، یا یک کسی که الان یه دمل چرکی داره هیچکی قبول نمی کنه که بگه پاشم برم تو آشپزخونه یه چاقوی تیز بردارم جراحی کنم خودمو. نه اینکه جراحی نمیشه، بدترم میشه. یه مرتبه رگو میبره، عصب رو میبره، که پیغمبر میفرماید بیمار خودشو دست خودش نده. بیمار باید به طبیب مراجعه کنه. یه روایت مهمی نقل میکنن، میگن موسی بن عمران کلیم الله این سومین پیغمبر اولی العزم مریض شد. حالا سرما خورده بود یا یه بیماری دیگه گرفته بود، یه روز خوابید دید خوب نشد، دو روز خوابید دید خوب نشد. مثلا به اهل خونم گفت به من شیر بدین، به من آش رقیق بدین خوب بشم، خوب نشد. بعد به پروردگار عالم گفت خدایا وجود مقدس تو ناظره که من مریضم، دارم درد میکشم، چرا من خوب نمی کنی؟ خطاب رسید تو معطل نباش من خوبت بکنم، من هم علم طب قرار دادم هم طبیب قرار دادم، تو خودتو دادی دست خودت، هم میگی آش بده، شیر بده، آب بده، تو بلند شو برو دکتر. آدم فاسدم نمیتونه برای اصلاح خودش خودشو دست خودش بده یا غیر متخصص. یه جوان متدین فقط متدینه، نه متخصص. جوان متدین از حالات روانی خبر نداره، از حرکات درونی انحرافی خبر نداره، عامل بیماری رو نمیشناسه، عامل رنجهای شیطان داده شده رو به روان نمیشناسه. همینجوری میگه نه میگیرمش و اصلاحش میکنم. همیشه چون اغلب همین بوده، در دو طرف مسئله شکست خوردن. چه جوان متدینی که با دختر بیدین ازدواج کرده یا نتونسته اصلاح کنه به طلاق کشیده، یا مفسد این آدم صالح و فاسد کرده. این یک کار الهیه، یک کار پیغمبرگونه است. انبیا اصلاحگرن، ائمه اصلاحگرن، عالمان عادل با تقوا اصلاحگرن. پیغمبر اکرم برای امام صادق علیه السلام برای اداره کردن کشور به عالی ترین صورت طرح میده. امام صادق میفرماید هیچ مملکتی در دنیا و اهل هیچ آب و خاکی در دنیا بی نیاز از سه نهاد نیستن، اگر بخواد اون مملکت سر پا بشه، اگر مشکلات اون مملکت بخواد حل بشه، اگر اون مملکت بخواد روی خوش ببینه. یه نهاد امیرون خیرون مطاع، یک دولت نیکوکار دلسوزی که جامعه از قوانین و از برنامه های اون دولت نیکوکار اطاعت بکنن، ولی دولت دولت امیرالمؤمنین باشه، ملت این دولت بیان زیر پرده با معاویه بسازن، زیر پرده بیان با امرعاص بسازن، زیر پرده بیان با پول بسازن، زیر پرده بیان با دشمن بسازن. حکومت امیرالمؤمنین با داشتن مالک اشتر، با داشتن عمار یاسر، با داشتن ابن عباس، با داشتن اویس قرن، با داشتن هیثم ابن تیهان کاری از دستش بر نمیاد. آخرش مملکت به باد میره، علی هم کشته میشه. امام صادق میفرماید به شرطی که جامعه از اون دولت نیکوکار خوب اطاعت بکنه. حال دولت نیکوکار خوب چه دولتیه؟ دولت مؤمن، عادل، مدیر، مدبر، دلسوزی که در بدنه اون دولت ظالم نباشه، رشوه‌گیر نباشه، اختلاسچی نباشه، بی‌مهر و محبت نباشه. نباشن در بدنه دولت کسانی که صندلی رو برای خودشون و زن و بچه‌شون و قوم خویشا بخوان، صندلی رو برای اجرای عدالت بخوان، نه برای خودش. این یک نهاد. با چنین نهادی کشور پاک میشه، کشور پاکیزه میشه. با چنین نهادی نعمتهای خدا داده به اون کشور به صورت عادلانه، نه مساوی، عادلانه تقسیم میشه. این یک نهاد. امیرون خیرون مطاع. نهاد دوم که یک کشور قوامش به اون نهاد، طبیبون بصیرون ثقتون. یه وزارت درمان و بهداشتی که تشکیل دهنده بدنش طبیبان دردشناس و درمانشناس و مورد اعتماد باشن. طبیب دیگه همه بهش مراجعه میکنن، زن جوان، دختر جوان، ناموس مردم، جوان مردم، پولدار، بی پول، بدنه وزارت درمان و بهداشت تشکیل شده باشه از طبیبون بصیرون ثقتون. و اما نهاد سوم که یه مملکت برپای به اوست، نهاد علمی اون مملکت، فقیهون ور اون، انسانهای دانشمند پاک دامنن، حوزه علمیه که بدنش دانشمندان پاک دامن باشه، دانشگاه ها که بدنش اساتید دانشمند پاک دامن باشن. عالمون ور اون، فقیهون. این سه نهاد: دولت نیکوکار، طبیبان آگاه بصیر و مورد اعتماد، دانشمندان پاک دامن و دینشناس. اون مملکت پاک زندگی میکنه. این نمیشه که هر کسی که تخصص در کاری نداره خودشو جای متخصص بذاره. بگه نه من با این دختره ازدواج میکنم، با حجابش میکنم، نمازخونش میکنم، پاک دامن. نمیتونی، کار تو نیست، این کار عالمون ور اون فقیه. علاج بیماری کار تو نیست، کار طبیبون بصیرون ثقه است. وزارت و استانداری و فرمانداری کار خیلیانیست، کار امیرون خیرون متاعه. ما اگر طبق طرح اسلام با بدن و با اعضا و جوارح و با روان برخورد بکنیم، میشیم انسان دافع دار نسبت به آلودگی ها. از اول نمیذاریم آلودگی بیان، اما مشکل جوامع جهانی و یه مشکل مملکت ما اینه که ما میذاریم خراب بشه بعد میدویم آبادش بکنیم. اول هوا رو آلوده میکنیم، هم ریاها رو نابود میکنیم، هم ایجاد سرطان میکنیم، بعد میایم بیمارستان اضافه میکنیم، میگیم کم داریم، 100 تخت خواب رو بکنیم 200 تا، 300 تا رو بکنیم 400 تا. خب از اول یه کاری بکنین مردم بیمار نشه. من یه مسئله شرعی برای کلیدداران مملکت و دست اندرکاران مملکت بگم، اگر بتوانن که میتوانن شهرهایی که الان 50 تا 60 روز آلودگی از حد مجاز بالاتر، اگر بتونن علاج بکنن و نکنن و اگر غفلت کنن، اگر به من چه بگن، اگر به این معمولی و عادی بودن کار بگن ماشینا رو تک سرنشین نباشین بیرون نیارین و هیچم قدرت به خرج ندن، هر کی در این هواهای آلوده شهرهای بزرگ بمیره قیامت این مرگ گردن کارگردانان مملکت، این یقینی. در مسئله طهارت ظاهر و باطن باید همیشه سراغ دفع باشی. اگر بخوایم بچه‌مون بیدین نشه، به شما جوونا میگم، بقیه که ازدواج کردن و تموم شد و بچه دار شدن و دارن و یا دختر شوهر دادن یا پسر زن دادن، شما اگه بخواین بچه‌تون بیدین نشه، خودتون باید پاک باشین از نظر باطنی و عمل. یه همسری رو انتخاب بکنید اونم از نظر باطنی و عمل پاک باشه، از طیبات و لطیبین. این درخت وجود پاک زن و این درخت وجود پاک مرد میوه پاک میده. شما ببینید راجع به یه زن و شوهر پاک خدا چه نظری داده. اولا مرد رو میگه دریا، زن رو میگه دریا. تعویل آیات شریفه به یه زن و شوهر، امیر مؤمنان شوهر، فاطمه زهرا همسر، علی رو میگه بحر. چرا نمیگه زمین پاک؟ برای این که زین العابدین 1400 سال پیش با اینکه دریا رو ندیده بود امام چهارم، سفر دریایی هم نکرده بود، امام چهارم بخشی از عمرشون رو مدینه بودن، یه سفر با پدر اومدن مکه، اومدن کربلا، اومدن شام، برگشتن مدینه، چند بار دیگه هم مکه رفتن، کنار دریا نرفتن. اما رو علم امامتشون فرمودن یا من فل بهار عجائبوه، ای خدایی که شگفتی های آفرینش تو در دریا هاست. با اینکه رو زمین این همه باغ، این همه دانه های نباتی، این همه گل ها، این همه حیوانات، این همه چهارپایان، این همه پرندگان، این همه چرندگان، ولی زین العابدین میگه شگفتی های خلقت تو دریاست. اگه کسی بخواد تو رو بشناسه چیکار کردی باید بره دریا. و خدا امیرالمومنین رو میگه دریا، یعنی این یه مردیه که شگفتی های علم و اسرار من در اوست. فاطمه زهرا رو میگه دریا، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون، واسطه بین این دوتا دریا. ببینید چه واسطه‌ایه؟ واسطه ازدواج. پدرزن داماد بینهما برزخون. کیه؟ محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. محصول این ازدواج چیه؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اما اگه دو طرف ناپاک باشن، بچه نمیزان که عقرب میزان، بچه نمیزان که درنده میزان، وحشی میزان، یه آدمی میزان بیفته به جون مردم، بیفته به جون یه مملکت، بیفته به جون یه دنیا. من نمیدونم پدر مادر این بوش، پدر مادر این اولمرت، پدر مادر این زنی که وزیر خارجه اسرائیل، زنم نیست، حیوانم نیست، خوکم نیست. قرآن میگه بل هم ازل، کی بودن که بچه هاشون این شدن؟ اون وقت شما میبینید کربلا حضرت حسین علیه السلام بالای سر هور چی میگه؟ میگه انت هورون کما سمت که امک هورا. این ریشه وجود تو رو باید در وجود مادر جستجو کرد، مادر تو رو به اینجا کشوند. و بعد فرمود انته و سعیدون فی دنیا والآخره. ولی کار مادرت بود. این جوونا زن خوب، همسر پاکیزه. شما آیات قرآن رو درباره بهش بخونید، فکر میکنید خدا همه جا همسران بهشتی رو گفته حورالعین؟ من چند دفعه اسم حور رو برده خدا. اما بارها در قرآن گفته و ازواجون مطهرتون، یه مزد بندگان مؤمن من شوهر پاک برای زن، زن پاک برای بنده مؤمن منه. چون زوج هم به مرد میگن هم به زن. ولهم فیها ازواج مطهرتون. میدونید خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه مرد کنار همسر پاک بهشتیش، یه زن کنار شوهر پاک بهشتیش، تا ابد با خیال راحت زندگی میکن. پاک بدن، پاک اخلاق، پاک عمل، پاک فکر پاک. خوی همچین خانومی در بهش کنار همسرش، یه همچین مردی در کنار چنین زنی تا ابد امنیت داره، شاده. تو دنیا هم امنیت داشته. من یه وقت تو یه شهری از منبر اومدم پایین، یه پیرمرد شاید 80 ساله نشون میداد دیگه، ما هممون با مردم سر و کار داریم در حدی میفهمیم سن چه سنی. دیدم اومد جلو سلام کرد، زار زار گریه میکرد. گفتم پدر چتونه؟ گفت من این منبرا رو که گوش دادم یه خواسته دارم. گفتم چه خواسته ای داری؟ رو سادگی خودش گفت من آدم مؤمنیم، اهل گناهم نبودم، اهل مال حلالم بودم، احتمال 99% میدم اهل بهشت باشم، که بعد احتمال 100% میداد طبق آیات قرآن. حالا با گریه گو خواستم اینه، من تو بهشت این حورال اینی که خدا تو سوره اذا واقعه گفته نمیخوام. گفتم یعنی تو بهشت میخوای تنها زندگی کنی؟ یه همسر خوبی که خدا آفریده برای بهش؟ گفت نه. گفتم با تو چیکار میخوای بکنی؟ گفت من زن خودمو میخوام. با گریه بعد معلوم شد این مرد 67 سال کنار این زن در امنیت کامل به سر برده. زن زن بوده، یعنی این 65-6 سال یک بار مردشو نگران نکرده، اخلاق منفی نداشته که به مردش بگه من خونه بابات نمیام، بابا ننت نباید خونه ما بیان، من خارشوهرامو اگه ببینم میخوام خرخرهشونو پاره کنم. اینجوری نبوده، زن اسلامی بوده، زن دین بوده، زن اخلاق بوده. میگن پیغمبر اسلام با حضرت خدیجه 15 سال فاصله سنی داشتن، یعنی پیغمبر وقتی با حضرت خدیجه ازدواج کرد 25 سالش بود، خدیجه کبرام 40 سالش. قبل از پیغمبرم شوهر نکرده بود. این که بعضی ها میگن 2 تا شوهر کرده بود، این در این 23 سال اخیر برای ما ثابت شده دروغیه که دیگران ساختن. ایشون انقدر بزرگوار و با کرامت بود که مردی در مکه که همه غرق فساد و شرک بودن اصلا لایق نبوده که ایشون باش ازدواج بکنه. خب یه خانومی که 15 سال از شوهرش بزرگتر، 25 سالگی اوج جوانیه، پیغمبر در کمال متانت، کمال تعادل بدن، زیبایی، نورانیت، این خانومم 40 سالش بوده. خب حضرت خدیجه ظاهراً سال 8 بعثت عمرش تموم میشه و از دنیا میره، پیغمبر اسلام تا 6 سال زن نگرفت، تا 6 سال. مکم یه دختر داشت، حضرت زهرا، همین یه دونه. چون زن دیگه نداشت. بچه دیگه هم اصلاً ثابت نیست که خدیجه به وجود آمده، فقط فاطمه زهرا بوده. وقتی حضرت هجرت کرد مدینه به امر خدا، حضرت زهرا تقریبا نوشتن 10 سالش بود، بعضی هم نوشتن 15 سالش بود، بعضی ها نوشتن 18 سالگی از دنیا رفت و شهید شد، بعضی ها نوشتن نه 25 سالش بوده، سن بالاتر، یعنی 15 سالش بوده شوهر کرده. پیغمبر همین یه دونه دختر رو داشت، همسرش هم از دنیا رفته. تا سال 10 هجرت که پیغمبر از دنیا رفت، هر وقت اسم خدیجه رو شنید چشمش پر از عشق. زنای دیگه بهش میگفتن شما چرا برای پیرزن انقدر ناراحتی وقتی یادش میکنی؟ حضرت فرمود شما چه میدانید او که بود؟ برای شما پیرزن بود، خدیجه همسر من در دنیا و در آخرت. یه دونم دختر داشت فاطمه، و من نمیدونم این اهل تسنن با چه دلیلی، از چه راهی، به چه شکلی، با چه ترفندی میگن عثمان 2 بار داماد پیغمبر شد، یه دختر پیغمبر رو گرفت مرد زیر دست عثمان، رفت یه دختر دیگه شو گرفت. پیغمبر که یه دختر بیشتر نداشت داد به امیرالمومنین، شما این دختر رو از آستین کی در رو بردین به عنوان دختران پیغمبر دادین به عثمان؟ پیغمبر که مکه یه دختر داشت، مدینه هم که اومد از چند تا زنا بچه دار نشد، از ماریه قبطیه خدای پسر بهش داد 18 ماهگی مرد، دیگه هم بچه دار نشد. شما این دوتا دختر رو از کجا در آوردین دادین به این آقاتون، به این اربابتون؟ و برای این که ما رو هم پالکی خودتون بکنین، گفتین علی ابن ابی طالب هم دخترش ام کلثوم رو داد به عمر، عمر داماد علی بود، عثمان داماد پیغمبر. اولا تو کتابا ثابت نشده که حضرت زهرا دختری به نام ام کلثوم داشته، اغلب میگن حضرت زهرا فقط یه دختر داشته، اینا به کبرا. حالا ثابت که ام کلثوم دختر حضرت زهرا، بچه اول حضرت زهرا کی بود؟ امام حسن. امام حسن روز وفات پیغمبر 28 صفر چند سالش بوده؟ 8 سال. امام حسین چند سالش بوده؟ 6 سال، 7 سال، 6 سال و نیم. زینب کبرا چند سالش بوده؟ 5 سال، 5 سال و نیم، نهایتا بگو 6 سال. کلثوم اگر بوده از حضرت زهرا چند سالش بوده؟ 4 سال و نیم. چجوری این دختر 4 سال و نیم رو به یه مرد 70 ساله شوهر دادیم؟ یعنی یه دهاتی مملکت ما حاضر دختر 4 ساله رو به یه پیرمرد 65 ساله بده؟ آخه به چه علت این ازدواج؟ گوری میکنین برای خودتون بکنین، برای ما برای چی میکنین؟ که ما را هم دست خودتون کنین؟ چه آلودگی هایی تو تاریخ آوردن، چه آلودگی هایی تو مسائل آوردن، چه آلودگی های فکری ایجاد کردن، چه انحرافات اخلاقی و عملی ایجاد کردن. همه چی رو خدا میگه آلوده کردن، تاریخ رو آلوده کردن، کتابا رو آلوده کردن، جامعه رو آلوده کردن، ازدواج رو آلوده کردن، اخلاق رو آلوده کردن، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، به هیچی رحم نکردن. پاکی یزکیهم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. من تمام خوبی های مربوط به درونتون رو بیان کردم، تمام آلودگی های مربوط به درون رو بیان کردم. قد افلح من زکاها، پیروز شد در دنیا و آخرت کسی که آلودگی های نفسی رو را نداد یا اگرم را پیدا کرد بیرون کرد، پاک کرد خودش. وقت خواب من دستاها، نابود شد کسی که درون خود رو تسلیم آلودگی ها کرد، نابود شد. چقدر این دین عجیب. تو باب معاشرت، تو باب ازدواج، مثلا وقتی میگه انتخاب رفیق بکنین، پیغمبر میفرماد رفیقی انتخاب بکنید، حتی شما پیرمردا، اما جوونا بیشتر، رفیقی انتخاب بکنید که هر وقت نگاش کردین قیافش شما رو یاد خدا بنداز، نه یاد سیگار و عرق و ورق و تریاک، نه یاد گناه. دوستی رو انتخاب بکنید که نگاه به چهره او شما رو به یاد یذکر و کمالله رؤیتو. من در ده جلسه واقعا نمیتونم این مسئله پاکی و آلودگی رو در تمام زمینه‌ها براتون شرح بدم. ما آیات مربوط به طهارت معنوی و مادی، روایات مربوط به طهارت مادی و معنوی رو که میبینیم، باور بکنید دریای بی ساحله. تمام ریزکاری های دوتا مسئله گفته شده. حجت خدا بر مردم تمامه. کسی در قیامت به خاطر آلودگی هاش نمیتونه معذور بودن خودش رو ثابت بکنه. روز یک شنبه است. میدونید که روزای یک شنبه روز امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا است. خدا رحمت کنه محدث قمی رو. مفاتیحو که وا میکنید میرسید به روز یک شنبه، نوشته زیارت امیرالمؤمنان، زیارت فاطمه زهرا. خدا میدونه برادران چه بلاهایی به سر این خانواده آوردن. خدا میدونه. من 90 دقیقه یا 102 دقیقه، الان دقیق یادم نیست، مصائب حضرت زهرا رو تو استدیوی تلویزیونی همین به صورت منبر فقط از کتب اهل تسنن نقل کردم، آدرسم دادم، شماره صفحه هم گفتم. من وقتی وارد کتب اهل تسنن شدم دیدم ما شیعه اون چه رو منبرا میخونیم 10% که خودمون نقل کردیم، 90% اونا نقل کردن که آدم گاهی طاقت خوندنشو نداره. این جمله تو کتب اهل تسننه که علت سقط محسن موندن بین در و دیوار نبوده. اینا اهل تسنن میگن، میگن هی نشینین بگین زهرا بین در و دیوار قرار گرفت، مردم اومدن در و هل دادن و فشار بین در و دیوار بچه رو سخت کرد. اهل سنت نوشتن با لگد به شکم حضرت زهرا چنان زدن که همون وقت زمینه سقط بچه فراهم شد. کی؟ یه رو بعد مرگ پیغمبر. کجا؟ کنار قبر پیغمبر. جلوی چشم کی این لگد رو زدن؟ امیرالمؤمنین حسن، حسین. چرا دفاع نکردن؟ میکشتنشون، نمیتونستن دفاع بکنن. علی چجوری دفاع بکنه؟ زهرا رو لگد میزدن، دست علی رو بسته بودن با تناب، داشتن میکشیدنش طرف مسجد. خب زن، درد سقط جنین خیلی سنگینه، افتاد روی زمین، از حال رفت، بچه نابود شد. وقتی چشمشو باز کرد دید فزه بالا سرش نشسته داره گریه میکنه. صدا زد فزه، علی کجاست؟ گفت خانوم، علی رو با یه وضع دلخراشی بردن مسجد. بلند شد با اون بدن زخم خورده، نحیف، ضعیف، اومد میان مسجد، دید علی رو با سر برهنه کنار منبر گذاشتن. بهش میگن بیعت کن، امیرالمؤمنین بیعت نمی کنه. این منظره رو که دید صدا زد دست از این مظلوم برداری و الا الان میرم قبر بابا رو بغل میگیرم، به پیشگاه خدا ناله میزنم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أهلك أعداءنا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، أيد وانصر إمام زماننا.